آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. لایق رجبف، رزمیکاری معروفی تاجیک در محاربه های آمیخته، در مسابقات UFC باری دویوم پیروزی به دست آورد. این رزمیکاری 33 ساله در نبردهای UFC که شبی دویوم با سیومی مرد در تالاری UFC اپکسی شهر لس ویگاس ایالت نواده ایالات متحده آمریکا دایر گردید، در وزن سبک بر رقیبش عبدالکریم آل سلوادی از فلسطین در راوند سیوم با نوکاوت تکنیکی یا فنی غلبه کرد. این سیومین نبرد لایق رجبف در UFC به شمار می رفت. رقیبش عبدالکریم 28 ساله باشد، باری اول در UFC هنرنمایی کرد. نتیجه هایش در محاربه های آمیخته 15 غلبه و 4 باخت است. لایق رجبف در محاربه های آمیخته از 24 رقابت در 18 تاش پیروز شده، 5 تاش را باخته است و 1 تاش را مساوی کرده است. اسرائیل در عموم پیشنهاد آتش‌بسی 6 هفته‌اینه در غزه را پذیرفته است. در این باره تلویزیون CNN و نشریه فاینانشال تایمز با تکیه به نماینده قصر سفید آمریکا خبر داده است. طبق نقشه بر عوض آتش‌بس باید زنها، افراد سالمند و زخمی از اسارت گروه ممنوع حماس در ایالات متحده آمریکا و اروپا آزاد و به غزه کمک بیشتری بشردوستانه رسانیده شود. رسانه ها خبر می دهند که برای بررسی طرح سازشنامه نمایندگان گروه های فلسطینی، ایالات متحده آمریکا و قطر به قاهره پایتخت مصر رفتند. انتظار می رود هیئت اسرائیل نیز به قاهره رود. با گفته CNN دوام 6 هفته سازش نوبتی برای ایواز گروگان ها و انتقال کمک های بشردوستانه به غزه باید آماده شود. نماینده حماس گفته است که اگر اسرائیل شرط های آنها را بپذیرد، دوام 2 روز سازش آتش‌بس را امضا میکنند. هنوز جزئیات این سازش معلوم نیست. دقیق نیست که حماس سازش 6 هفته‌اینه را میپذیرد یا نه. اسرائیل پس از حمله حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته به خاک این کشور عملیات زمینی در غزه را آغاز کرد. در حمله حماس به اسرائیل 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان گرفته شد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 30,000 نفر کشته شده است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. ساکنان مسکو گلگذاری بر روی گوری الکسی نوالنی مخالف پوتین را ادامه می دهند. الکسی نوالنی را روز 1 مرد در آرامگاه باریسوی مسکو به خاک سپردند. در مراسم خاک سپاری او به نوشته رسانه های محلی از 13 تا 23,000 نفر شرکت کرده است. برخی شرکت داران در روز مراسم جنازه او ضد پوتین و جنگ در اوکراین شعار دادند. به نوشته رسانه ها روز 1 مرد 14 نفر را برای شعار دادن بازداشت کردند. مقامات روسیه روز 16 فوریه مرگ الکسی نوالنی را در زندان اعلام کردند. طرفدارانش میگویند او را کشتند. او از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه بود که 3 سال پیش هنگام بازگشت از آلمان بازداشت شد و تا لحظه مرگ در زندان بود. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا در انتخابات داخل حزبی در ایالت میسوری و میچیگان پیروز شد. نیکی هیلی رقیب او در این دو ایالت نیز شکست خورد. دونالد ترامپ و نیکی هیلی نامزدهای حزبی جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آمریکا هستند. یکی از آنها در صورت پیروزی در اکثر ایالات های ایالات متحده آمریکا رقیب نامزد حزب دموکرات خواهد شد. نامزد اصلی حزب دموکرات پرزیدنت کنونی جو بایدن است. ترامپ در میچیگان 90% آوازی همحزبانش را دریافت کرد. او از این پیش باور داشت که در این ایالت برنده خواهد شد. نسبت به دونالد ترامپ در آمریکا چند پرونده جنایی باز شده است. هنوز قرار نهایی دادگاه عالی آمریکا درباره بازداشت یا منع شرکت او در انتخابات صادر نشده است. ترامپ سال 2020 در انتخابات از جو بایدن شکست خورده بود. حالا نظرسنجی های غیر رسمی نشان می‌دهند که او از بایدن پیشرفته‌تر است. در پای آتش گرفتن یک خانه در دوشنبه 3 کودک به هلاکت رسیده است. حادثه ظهری دویومی مرد در کوچه خیرالله میرزایف ناحیه شاهمنصور رخ داده است. مقامات حادثه را رسما شرح ندادند، اما منابع رادیو آزادی گفتند سبب سوختار آتش گرفتن سیم برق بوده است. منابع آگاه از حادثه به رادیو آزادی گفتند در وقت آتش گرفتن خانه زهرا، فاطمه و عبدالرحیم در داخل خانه بودند و از دود زهرآلود شده فوتیدند. آنها 1، 2 و 3 ساله بودند. خبرنگار رادیو آزادی دویومی مرد به جای حادثه رفت، اما نزدیکان کودکان فالتیده نخواستند صحبت کنند. هفته روان این دویومین فاجعه در دوشنبه است که کودکان قربان می شوند. شب 27 به 28 فوریه 6 عضو یک خانواده در محله گراوزاود شهر دوشنبه زهرالود شده جان باخته بودند. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز یکم مرد در شهر مسکو مراسم ویدا با رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی جریان گرفت. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. برای شرکت در این مراسم با وجود تدبیرهای بسیار سخت امنیتی و شمار زیادی پلیس، هزارها نفر حاضر شدند. در میان آنها خویشاوندان و نزدیکان، طرفداران و مخلصان نوالنی می باشند. نوالنی 47 ساله بعد 3 سال حبس روز 16 فوریه در محبس نظامش سنگین منطقه یمالا-نینیتسک درگذشت و مقامات به خویشاوندانش گفتند که او در پی مرگی طبیعی جان داد، ولی طرفدارانش و هم کشورهای غربی باور دارند که او را کشتند. نخست مراسم جنازه در عبادتگاهی نزد قبرستانی بریسفسکا برپا شد و بعد این مراسم خاکسپاری. در میان آنهایی که برای ویدا رفتند دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه هم دیده شد. در نزد جسد نوالنی پدر و مادر او نشسته بودند، قبرش با صدبرگ‌های سفید و سرخ آرا داده شد. پلیس برای شرکتداران مراسم یک دالان سازمان داد که با دیوارهای آهنی احاطه داده شد. بعضی ها برای نزدیکتر شدن به ماشینی که قبر نوالنی را انتقال می‌داد، این مانع‌های آهنی را شکستند، ولی خبری از احتمال برخورد با پلیس نیست. مقامات به مردمی جمع شدن نگذاشتند که از نزد قبر نوالنی عبور کنند، آنگونه که رسمی مسیحیان پروسلاوی اجازه می دهد. پلیس در داخل قبرستان سند و سمکه های مردم را می سنجید. رادیو سوابودا می نویسد پیش از آن که به قبرستان برده شود، جسد نوالنی را به عبادتگاه برای جنازه بردند و صدای زیادی مردم در کوچه ها شنیده شد که اسم نوالنی را صدا می کردند. وقتی به داخل کلیسا وارد کردند، صداها خاموش شد و مردم دست به کفکوبی برداشتند. وقتی به سوی قبرستان بردن قبر نوالنی، برخی شعارهای ضد جنگی به زبان آوردند. دیگرها ضد پرزیدنت ولادیمیر پوتین صدا بلند کردند. محض او را همسر نوالنی یولیا نوالنی و رهبران غربی در کشتار این رهبر مخالفان گناهکار می دانند.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه خراسان ولایت ختلان را به گناه کشتار در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف صالحوف، محافظ فرمانده سابق فرانت خلقی خواجه‌کماندیر، با آن گناهگار دانسته شده است که همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان غازی ملک سابق در کشتن 22 عضو یک آیله دست داشت. حادثه تیر ماه سال 1992 روی داده است. به نقل یکی از شرکتداران مرافع، یوسف صالحوف در سخن آخرین در دادگاه گفته است همراه سلاحداران در جای حادثه بود، اما کسی را نکشته است. پیوندان قربانیان حکم را سبک دانسته بازبینی آن را طلب دارند. حکم را دادرس دادگاه شهر باختر نجم‌الدین صدرالدین‌زاده روز 23 فوریه امسال صادر کرد. طبق آن یوسف صالحوف جزا را در زندان نظامش سنگین پسی سر خواهد کرد. رادیو آزادی بعضی از جزئیات را روز 28 فوریه دسترس کرد. یکی از منابع آگاه گفت صالحوف بر اساس بند 104 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی کشتن 2 نفر یا از آن بیشتر، گناهکار دانسته شد. پیشتر دادستان با او 15 سال زندان طلب کرده بود. سولیف را در ماه ایولی سال 2023 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و سپس به دوشنبه فرستادند. مقامات تاجیکستان از آن وقت تا حالا درباره حادثه حرفی نگفتند. دادستانی کل روسیه روز 4 ایولی سال گذشته در صفحه‌اش در تلگرام نوشته بود که کشتار اعضای یک خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند ناحیه خراسان حاضره اتفاق افتاده است. در اظهارات دادستانی کل روسیه گفتند در میان قربانیان یک زن حامله دار نیز بوده است. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت بوده است. پس از قتل اعضای خانواده، گروه سالیف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبدیده ها از جای حادثه فرار نمود. در این کشتار 2 جان به سلامت بردند، اطلاع داده بود دادستانی کل روسیه. یکی از آنهایی که در این حادثه زنده مانده است بختاور عبداللایف است و در صحبت با رادیو آزادی گفت آن زمان همگی 11 سال داشت. 9 مرد و 13 زن از جمله خواهرانم، مادر و بیبیم را کشتند. قربانیان از 10 تا 55 سال داشتند. عمم بیبی خال زنده مان، نقل کرد بختاور عبداللایف و روی خط پره کشته شده ها را در اختیار رادیو آزادی گذاشت.
من عرضه کردم میگه که تو 11 ساله بودی، میگه میدونی که دما این مقصد دولت بود، ملیسه وجود داشت. من گفتم همه چی بود. با میگه که چی با تو دقیقه سال در 30 سال تو عریضه نکردی. من گفتم برای اون که یا خوچون کماندیر بودن ایتلی خوجه بود یا آدم، گفتم میخوردنم تا میکشتن میخوردنم.
کوشش ما برای صحبت با نزدیکان یوسف سالیوف تا این دم نتیجه نداد. به اطلاع بختاور عبداللایف، خودی او در مرافع دادگاهی گفته است همراه شخصان مسلح در منزل زیست کشته شده ها بود، ولی تیر نزد و کسی را نکشته است.
آقا داشت اگه خودش میگه که من رفتم یکم برا او خوردم، او اونجا برو اومدیم رفتیم دویم برا گردوندن اومدیم، نکه من نپروندم. میگه
دادرس از یوسف سالیف پرسید که چرا پیش راه دیگران را نگیری و کسی را نجات نداد. در پاسخ نمیدانم گفت، نقل کرد بختاور عبداللایف. مقامات تاجیکستان در گذشته درباره بازداشت و حبس بعضی از افراد متهم به صادر کردن جنایت در زمان جنگ داخلی خبر دادند. یکی از آنها فرمانده پیشین فرانت خلقی خوجه کریموف، خوجه کماندر است که بعد 20 سال فرار در دبی دستگیر و به دوشنبه آورده شد. او را در ماه فوریه سال 2022 به 21 سال زندان محکوم کردند. بعضی از جنایت‌های حادثه 30 سال پیش در تاجیکستان هنوز ناکشاده مانده است.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی کمان شام کی آیا زی پیان سحری
Thank you.
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکستی گنجی شایگان و شکری بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردمی قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خودی نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پوشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پریزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دور برای خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبری آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روند با کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاست شناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چه در صحنه امروزه جهان و چه در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یکی آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاول و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون با معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می رسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمی توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناهن او رو به تاریخی باستان می آرد.
من وقتی که پرزیدنت میگم پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رسان و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بس های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون‌های دموکراتیک است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتیک راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می‌رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علکه چهارمین سرداری دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کردیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علی رضا نوری زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پریزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سرانی در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد.
It is an idea for which I hope to live for. But my love.
ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری، با طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده، از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نو نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناس تاجر عبدالله رهنما میگوید ماندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقتی بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر ماندلا این گونه نمیکرد، آرمان‌های بنیادی یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می‌داد. ماندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملاً نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چه رفتاری داشته باشد؟ شاکرجان حکیموف:
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش، رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش میخورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات را براه میماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به میسازد، وای پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ میپرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، این البته روی خاطر آن که بحری قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکم اسیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینه نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
مورد های از روسیه راندن مهاجران کاری برای تماشای موعظه روحانیان یا پیروی از جریان های گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند که ماموران امنیتی روسیه بیشتر تلفن کارگران را از آسیای مرکزی تفتیش کرده در آن نوار روحانیان را میجویند. همچنین میپرسیدند که پیروی کدام مذهب و دین و آیین هستند. در نتیجه چنین سنجش ها بعضی از مهاجران را به افرادگرایی دینی و پیروی از سازمان های فعالیتشان ممنوع در روسیه متهم کرده از خاک این کشور راندند. طرح میگرند میدیای رادیو آزادی چندی از آنها را جمع آورد و من کیومرس عطا آن را برای شما تقدیم میکنم. قمبر، مهاجری کاری از قرغیزستان، سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرد.